بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عرایض بنده که فکر میکردم امروز مسد اوقاتون باشم درباره اسلام و افکار عمومیه یا نقش افکار عمومی در دنیای امروز. مسئله اصلی و هدف نشون دادن نقش اطلاعات information در دنیای امروز و این تأثیری که جریان سریع انتقال اطلاعات در افکار عمومی مردم دنیا و در سرنوشت ملل مختلف گذاشته. همه شنیدین این اصطلاح دیگه کوچه بازاری شده که دنیا تبدیل به یک دهکده کوچکی شده و دنیای امروز رو میگن انفجار اطلاعات. اگر همیشه از اطلاعات، کمبود اطلاعات در طول تاریخ رنج می‌بردن انسان‌ها، در دنیای ما مسئله استفاده از اطلاعات الان مطرحه. کجا شد استفاده بکنیم؟ از سر و روی آدم اطلاعات میباره. به طور کلی این موج سوم انقلاب صنعتی زیر و رو کرده همه مناسبات رو. در واقع در دنیای گذشته اطلاعات خیلی بطیء منتقل میشد. خب المپیک در پیشه و همه این جریان دو ماراتون رو به خاطر دارین، اصل و اساسش رو. الان چند ماه در چین شروع شده، همینطور داره میگذر از روستاهای مختلف. داستان پیروزی یونانیا بر ایرانی ها در ادوار گذشته بود که وقتی که سپاه یونان پیروز میشن، خبر این پیروزی رو بران که به هر حال امپراتور متوجه بشه و ملت بدونن، یک سربازی یک مسیر طولانی رو میدوه تا این خبر رو زودتر برسونه. داستان کربلا رو هم شنیدین، وقتی که نمایندگان خلیفه وارد مدینه میشن که از امام حسین و زبیر و عبدالله ابن عمر بیعت بگیرن، اینا اصلا نمیدونستن که معاویه فوت کرده، مدت هاست فوت کرده. همه بیخبر بودن، یعنی خلیفه پادشاه مملکت میمرده، بعد از یکی دو ماه و بعضی قسمت های مملکت یکی دو سال بعد تازه متوجه میشدن شاه عوض شده. تحول بزرگی که در زمان حضرت سلیمان اتفاق افتاد و او تونست اون جامعه گستردش رو، اون قلمرو به وسیعش رو خوب اداره بکنه، اون شوکت سلیمانی که معروف هست، بزرگترین دوران تاریخ بنی اسرائیل حکومت حضرت سلیمان بود دیگه. او از طریق تربیت کبوترها و هدهد، قبلا که خب خبر نمی رفت، این تونسته بود با یه سیستمی اطلاعات رو در واقع حالا روی پا یا بال اینا ببندند و اینا حرکت میکردن. منزلگاه هایی تدارک دیده بودند که مثلا فرض کنی 50 کیلومتر که میرفت در یه جایی مینشست، عوض میکردن بازی پرندهی دیگه تا اون سرزمین گسترده رو بتونن در جریان امور و اطلاعاتش قرار بگیرن، به خصوص رو هدهد. حالا در تورات هم هست که به اصطلاح وزیر مخابراتشون حدد دارمی بوده، اون کسی که مسئول این پروژه عظیم اطلاعاتی بوده که به تناسب زمان خودش یک انقلاب در واقع خیلی بزرگی بود. تو ایران خودمونم تا همین 40-50 سال پیش در راه‌های دور و دراز سفر آدم می‌رفت، دائما این پست‌های ژاندارمری، اون قله‌هایی که بالای کوه‌ها و تپه‌ها بود برمی‌خورد. حتی در راه تهران قومش هم چند تا بود. یعنی به هر حال بعدها که بی سی مو نمیدونم این حرفا اومد، یه مقداری ارتباطا رو ساده کردش. خب هم انتقال اطلاعات انقدر کند و بطی بود و هم قدرت‌های تعیین کننده خیلی محدود و مشخص بودن. قرنها بلکه هزاره ها تاریخ ملل مختلف دنیا را اسب سواران رقم می زدن. شما تاریخ گذشته خودمون رو بخونیم، همیشه یک گروه اسب سوار اومدن رژیم رو عوض کردن، از قاجار گرفته تا صفویه گرفته، دیلمیان گرفته تا آخر، از اول تا آخر تاریخ ما. به قول یک کسی میگفت تاریخ ما رو اسب سواران نوشته. تا همین 30-40 سال پیش هم من زیر شهربانی تو تهران، اون آخر اسباب اینا، زمان رضا شاه هم این پلیس گشت و اینا اسب سوار بودن دیگه. یعنی اسب تعیین کننده تاریخ بود، سریع ترین مرکب. امریکا هم همینطور. این فیلم ها رو که خب دیدین، امریکای جنوبی رو 170-180 نفر کل امریکای جنوبی رو با اسب رفتن گرفتن دیگه، حالا با فریب اینکاها و نمیدونم تمدنایی که اونجا بودن، برخورد با این ایندیانام، همه جا اسب بوده در دنیا. یواش یواش، خب اون موقع هم که اسب و اینا بود، قله هایی وجود داشت مثل قله بم خودمون، شهر اروپایی هم همه دورش قله بود دیگه، استراسبورگ، هامبورگ، برگ همون برج در واقع، شهرها دور یه قله. وقتی که توپ اختراع شد دیگه، توپ حالت پارابولیک میرفت در واقع، میافتاد تو قله دیگه، یه مقداری سوس شد. از موقع که هواپیما اختراع شد، بعد سوم در بین آمد، دیگه بیفایده شد تمام این قلاع نظامی که دور شهرها بود. اصلا یه تحولی به وجود آمد دیگه، چه حفاظی برای شهر، چه قلعه ای. تا این اواخر ارگ بم خود ما هم در اوائل دوره رضا شاه تا اون موقع ها بود دیگه، ولی اعتبارش دیگه یواش یواش از بین رفت دیگه. میرزا کوچک خانم در واقع اون توپخانه روس ها بود که آمدن تو شهرهای شمالی، به حال همه استحکامات اونها رو به هم زدن. خب هواپیما که آمد به کلی عوض شد، موشک که آمد اصلا عوض کرد. در دنیای ما یک انقلاب به مراتب مهمتر از این اتفاق افتاده که هنوز حس نمی کنیم که چی پیش آمده. همین مسئله اطلاعات، در واقع انفجار اطلاعات، باعث شده که اصلا به کلی مناسبات دولت‌های مختلف رو عوض کرده. قبلا دو تا جنگ بزرگ جهانی شد برای اینکه بعضی از امپراتوری‌ها رو ساقط بکنه، چه امپراتوری عثمانی، چه بعد اتریش و آلمان و فرانسه و اینا، یا جنگ دوم که فقط در شوروی 5-6 میلیون کشته دادن اینا دیگه، یعنی نازیسم آلمان و فاشیسم موسولینی در ایتالیا، اینا همه مستلزم این بود تغییرشون یه جنگ جهانی گسترده انجام بشه. از سال 1943 تا 56 سال بعدش که نظام مارکسیسم فرو پاشیده شد، دو ابرقدرت بزرگ تو دنیا وجود داشتند، هر دو تا دندون مجهز به زرادخانه اتمی، و این همه برنامه های فضایی، چه رقابت هایی، آخرش چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بدون اینکه جنگی بشه، درگیری بشه، فقط و فقط با DVD، اتحاد جماهیر شوروی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد فرو پاشیده شد، اصلا جنگی هم نشد. نقطه ضعف یک نظام مارکسیستی برای دنیای غرب وقتی مشخص شد، از طریق تهاجم فرهنگی، از طریق این DVD، حالا رو صحبت‌های خود سولجنیتسین یا دیگرانی که از غرب بودن، اطلاعات از پشت پرده آهنین. 70 سال بود که این مملکت رو در سانسور نگه داشته بودن. حالا تنها برلین نبود که دیوار بین برلین شرقی و غربی بود، شوروی هم کاملا در حصار بود، نه مردم خودش اطلاعاتی میتونستن داشته باشن جز اونچه که حزب دیکته میکنه، دنیا هم بیخبر بود، دنیای پشت پرده آهنین دیگه، پشت دیوار. ولی این دیگه توپخانه نبود، این موشک نبود، این از همه جا نفوذ میکرد. یه مرتبه دیدیم در ظرف مدت کوتاهی با انتشار اخبار و اطلاعات یه مرتبه ملت بیدار شدن، همون ملتی که تا دیروز صفای چند کیلومتری میبستن بران که برن به زیارت مجسمه لنین و استالین، حالا دونه دونه اینا رو با تناب و زنجیر میکشن پایین و خورد میکنن. یه مرتبه بیداری، یه مرتبه هوشیاری و آگاهی، کجا؟ اونم ابرقدرت شوروی با 70 سال این نظام به قول خودشون فولادین. چه اتفاقی افتاد؟ جز اطلاعات، جز تغییر افکار عمومی. برادر دیگرش چین، اون کشتاری که در میدان تین آنمن کردن، کشتار دانشجویان، و میخواستن هیچ جایی درز نکنه، از طریق فکس این اخبار منتشر شد، دنیا رو گرفت. با تمام تلاشی که دولت مارکسیستی چین داشت که این سرکوب خونین دانشجویی رو بپوشونه، همه جای دنیا رفت این خبر و هیچ وقت دیگه این لکه ننگ رو نمیتونن از خودشون پاک کنن. رای دور نریم، خود امریکا جریان انتخابات، یادتونه که چند سال قبل بود، دوره نیکسون بود دیگه، مسئله شنود گذاشتن توی محل حزب مخالف، جریان واترگیت و جریان افشای چه برنامه شد محکوم شدنش. دوره کلینتون ماجراهای بسیار خصوصی اون خانم مونیکا بود، کار به کجا کشید که همه روستاهای دنیا فهمیدن که چه خبر بوده، افشاگری و آبروریزی. امریکا با این قدرتش رفته تو عراق بمباران کرده، هر چی دیگه فکر میکنه که بخواد بکنه میتونه بکنه. تو زندانا خیلی راحت اونا رو مثل خربوزه هندونه لخت و اور کردن، رو هم ریختن و فکر میکنن کی دیگه میتونه اصلا حرف بزنه، کی جرأت داره. عکسای یادگاری که بند انداختن گردن اینا مثل سگ میکشن که دیدیم. چطور میشه یه سرباز باشرف، یه سرباز وطن پرست که اون چیزایی که خونده میگه به ما یاد داده بودن، حقوق بشر، انسانیت، افکاری که امریکا رو شکل داده، چه تلاشی میکنه؟ این سلسله مراتب هیچ کدوم اهتمام نمیکردن، یه مرتبه دنیا میفهمه که چه خبر بوده. ماجراهای زندان ابو غریب و بقیه قضایا، میبینیم دست و بال ابرقدرت های روز هم بسته است. اینا به خاطر همین انتشار فوق‌العاده اطلاعات و تأثیری که در افکار عمومی دنیا میگذاره دست و بالشون بسته است. امریکا میخواد به افغانستان حمله بکنه، 2 سال طول میکشه افکار عمومی دنیا رو آماده بکنه. اینا همه نوچه های خودشون بودن، کسانی که اونجا این القاعده رو راه انداختن، اینا رو خودشون درست کرده بودن علیه روسا. به عراق میخواد حمله، چقدر طول کشید، چند سال تا آماده بکنه که دنیا رو راضی بکنه بخواد این کار رو بکنه. حالا چقدر دارن علیه ایران تبلیغ میکنن، یه برنامه حساب شده است، هم سازمان ملل و همه کشورها رو که توجیه بشه تو دنیا جا بیفته. بنابراین یه نیروی جدیدی پا به عرصه جوامع گذاشته که تا حالا اصلا نقشی نداشته، این افکار عمومی و انفجار اطلاعات. در عربستان میبینیم که خیلی با خیال راحت یکی از این شاهزاده ها رو که یه روابط نامشروع داشت سنگسارش کردن، یه هفته بعد دنیا پر شد. فلان حاکم شهر میبینیم در یک قسمت دور افتاده همدان یه سنگسار میکنه، هفته بعد میبینیم همه سایت ها دارن جزئیاتشو. میبینیم در محرمانه ترین لایه های اطلاعاتی، در محاکمه همسر اون سعید امامی تو اون جریان قتل های زنجیره ای، یه محاکمه ای که دیگه بسیار بسیار محرمانه است، یه مرتبه میبینیم این تمام فیلمش و تمام جزئیات این بازجویی در سطح دنیا پخش میشه. یک چی رو میشه جلوشو گرفت؟ چطور میشه یه چیزی رو پوشیده و پنهان نگه داشت؟ یعنی تمام نقطه ضعف ها زیر یک نورافکنی مال هر کشوری قرار گرفته و به راحتی میتونن برملا بکنن، افشا بکننش. انقلاب خود ایران، کسی میگفت انقلاب نوار، من تا حالا این نشنیده بودم. بعد دیدم راست میگه، هر صحبتی آقای خمینی تو پاریس میکرد، دو جام بیشتر نبود تو جریان بودیم اون موقع، دو تا گیرنده بیشتر نداشت، این نوارا که میامد در ظرف سه روز تمام ایران پر میشد، تمام مجلات روزنامه ها بسته بود، کیهان و اطلاعات هم بسته بود، نمیدونم یادتون یا نه، یعنی به کلی سکوت که هیچی منتشر نشه که بتونه با خیال راحت و سیستم میخواد سرکوب بکنه، کسی وجود نداشت، رادیو تلویزیون که دست خودشون بود و نوارها، نمیدونم حالا اونا که یادشونه چطور این نوار به سرعت زنجیره‌ای پخش میشد تو ایران، قبلا یه هم چیزایی سابقه نداشت در هیچ جای دنیا. به هر حال دنیا میبینیم که واقعا تبدیل به یک دهکده کوچیکی شده، خیلی راحت میبینیم دیگه یک فرهنگ واحد جهانی داره پیدا میکنه، میبینیم مایکل جکسون رو دیگه همه میشناسن، نمیدونم مکدونالد دیگه تو همه جا داره شعبه باز میکنه، مادونا نمیدونم عکسش توی اتاقای دختر پسرهای جوان تو روستاهای ما میبینیم به در و دیوارش هستش، پپسی و کوکا و نمیدونم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های چند ملیتی و یواش یواش داره مثل اینکه یک مملکت میشیم، یک جهان در واقع ما پیدا داریم میکنیم. اما اینکه چطور شده این اتفاق افتاده، هم مسافرت ها خیلی زیاد شده، جهانگردی، قبلا اگه کسی بلند میشد میرفت یه جای دیگه سفرنامه مینوشت، سفرنامه ناصر خسرو نمیدونم کتابایی که گذشتگان نوشتن، انقدر چیز نادری بود که کتاب مینوشتن. الان امریکایی هر دو سال یا سه سال میگن یه بار موو میکنن، همه در حال حرکتن، هم سفرها زیاد شده و هم از موقعی که اینترنت عمومی شد از اون محدوده ارتش آمد بیرون، انقلاب عظیمی به وجود آورد. حالا فکس به جای خودش، همین موبایل ها، این سلفون ها هم عکس میندازه، هم ایمیلش آدم میتونه چک بکنه، یه دستگاه کوچیک همراه خود آدم هست، صد جور کار میکنه. از همه جدیدتر این آیپاد که شما چقدر اطلاعات میتونین روی این بریزین، چطور میشه هرچی موسیقی که تو امریکاست روی این گذاشته، کسی میخواد همه اینا رو داشته باشه، یا این تامنیلا به اندازه یه بند انگشت، یه کتابخونه رو آدم همراه خودش حمل میکنه میبره این ور اون ور. یا از همه دیگه واقعا تأثیر گذارتر شد همه یوتیوب، هر کسی تو هر جای دنیا هر حرفی داره میتونه، حالا تو هر قسمتش میخواد بره حرف بزنه یا ویدیوشو بذاره، نه به اسم خودش، با هر اسمی، هر کسی، تا 10 دقیقه، 10 تا 10 دقیقه، 100 تا 10 دقیقه، هر حرفی داری، ضد خدا، تبلیغ خدا، ضد حکومت، هر افشاگری داری، هر چی میخوای بگی بذار از کامپیوتر خونت، همه دنیا میفهمه، نه کنترلی، نه پولی، مجانی، آزاد، یک کتابخونه جهانی، همه مشترکن، مجانی میتونن بیان هر حرفی دارن بزنن، دیگه چیزی نیست که کسی داشته باشه بگه حیف که گوشی برای شنیدن نیست. شما یادتونه چند وقت پیش بود که دو تا دختر پسر جوان تو ایران که از همین روابط پسر و دختر داشتن، ظاهرا این بدجنسی کرده بوده، پسر دوربین گذاشته بوده تو خونش، بالاخره اون ارتباطات نامشروع که داشتن فیلم گرفته بوده، ولی ظاهرا این دختره چون با کسی دیگه مثل اینکه حالا دوست شده بود، اون رو انتقام، و اینو گذاشت توی اینترنت، جهانیش کرد دیگه، آبروی اون دختره، تمام اون صحنه های فجیع و در همه دنیا، کی در طول تاریخ اینطور میشد که اگه کسی بخواد آبروی کسی رو بریزه بتونه به همه جهان بدترین صحنه ها رو نشون بده. پس هم از جهت مثبت مثل اون جریان زندان ابوغریب، این شکنجه ها، و هم از این طرف، یعنی دامنه گسترش اطلاعات و تأثیر فوق‌العاده‌ای که در جهت دادن به افکار عمومی میگذاره و تغییری که در سرنوشت جوامع ایجاد میکنه، این یه بمب اتم شده، از بمب اتم هم خیلی عظیم‌تر. امریکا با بمبی که توی هیروشیما و ناکازاکی گذاشت تعیین کرد نتیجه جنگ دومو. ولی این قدرتش از اون به مراتب بیشتره. همه این قدرت ها این بمبار هم دارن ولی نمیتونن به کار ببرن، چون اون نتیجه رو دیگه نمیتونن بگیرن. در هر حال مرزها برداشته شده. این موج سوم انقلاب صنعتی دنیا رو در واقع زیر و رو کرده و ما هم باید در واقع به تناسب این انقلابی که در این ارتباطات راه دور شده خودمون رو بتونیم هماهنگ بکنیم. این اسلحه در واقع همین تهاجم فرهنگی است و تصاحب مغزها و تصاحب دلها. اگر حمله میکردن قبلا از نظر جغرافیایی جای رو میگرفتن، ایران خود ما تو اون عهدنامه گلستان و ترکمانچا چقدر دست دادیم، الان دیگه نیازی نیست که اسلحه به کار ببرن. الان تمام این مرزها در نوردیده شده، خیلی راحت میان دلای مردم رو جذب میکنن. مغزها رو وقتی عوض کردن سیستم عوض میشه. بنابراین رقابت ها دیگه رفته رو رقابت های درونی، قدرت ها فکر شده، مغز شده در واقع، اندیشه شده. خب تنها در رابطه با بیرون هم نیست، همطور که عرض کردم خود امریکا هم در درون خودش میبینیم که چقدر افکار عمومی الان نقش تعیین کننده پیدا کردن. یه اقلیت یهودی چند نفرن؟ اینا 5-6 میلیون 6-7 میلیون که بیشتر نیستن. چون فکر دارن اینا، 20% استادای این 10 دانشگاه بزرگ امریکا مال اوناست، شاید 50-60% رؤسای بیمارستان ها در اختیار اوناست، 20% این فرم های حقوقی نیویورک و شهرهای بزرگ در اختیار ایناست. تعدادشون شاید 2%، ولی حدود 20% به طور رسمی خودشون دارن، ولی شاید 80% این منابع اطلاعاتی، این رسانه ها که افکار رو دارن تغییر میدن. شما ببینید مجلات بزرگی که تو دنیا هست، رادیو تلویزیون هایی که هستش، اینا دست کیاست؟ رشد فروش تلویزیون و رادیو و این به صلاح ابزار تو کشورهای دنیا سوم از همه جا بیشتره. اینا خریدارن، ولی 90% بی بی سی و فاکس نیوز و نمیدونم ام بی سی و ای بی سی و همه اینا در اختیار این قدرت هاییست که اینا دارن افکار عمومی رو جهت میده. میبینیم که چقدر محاصره شدیم. ما هنوز فکر میکنیم که امام زمان بیاد با اسب میاد و نمیدونم تا زانوی اسبش خون جمع میشه و 72 نفر از طالقان میان و نمیدونم چی کار میکنه. هنوز تو فکر تیر و کمان هستیم، نمیدونیم دنیا عوض شده. اگرم یه همچین اتفاقی بیفته دیگه با اسب و اولاغ نیستش، مسئله به شکل دیگه‌ای، به گونه دیگه‌ای خواهد بود. اصلا دیگه ارتش به اون معنا دیگه وجود نداره، دست و بال ارتش ها بسته شده. رقابت نرم افزار هاست، رقابت اندیشه هست، فکر دیگه. هر کی فکرشو بیشتر بتونه به کار ببره و اطلاعاتو بتونه در استخدام خودش بگیره و بتونه تأثیر بذاره رو ملت های دیگه. به هر حال فکر کردم که امروز از این زاویه وارد بحث بشیم، با این مقدمه که عرض کردم چگونه دنیای ما عوض شده. دو تا نظر خواهید اخیراً دیدم که میخواستم که لااقل یکیشو امروز یه تحلیلی بکنم و بعد دیدگاه اسلامی رو این قضیه ببینیم. یکی نظرخواهی است که خود ایرانی ها کردن، این جامعه اندیشمندان، نمیدونم 4500 نفر در طول 9 ماه نظرخواهی کردن، هم از امریکا 2000 از غرب، یعنی 2500 نفر ایرانی و 1500 تام حدوداً از ایران در زمینهای مختلف. حدود 1000 جدول درش هست، بیش از 1000 جدول در زمینهای دینی، فرهنگی، وضع اونا که مهاجرت کردن، کیا میخوان برگردن، چند درصد برنمیگردن، اشتغال، آموزش، همه موضوعات. البته این خیلی قابل اعتماد نیست از اون جهت که حدود 75% اینا تحصیلات دانشگاهی داشتند و کسانی که از طریق این همه پرسی نظرسنجی از طریق کامپیوتر شده دیگه. این درست نمیتونه یه سمپل خوبی از یه ملت باشه. کسانی هم که این برنامه رو برای سومین سال اجرا کردند از نوع سوالا نشون میده که هدفدار بودن، میدونستن چیا رو باید بگن، به چه نتایجی برسن، بی‌طرف نیست هر کسی این رو بخونه. من خیلی وارد اون نمیشم، یک وقت فراخی رو میطلبه که بخوام راجع به اون توضیح بدیم، ولی از اون مهمتر نتیجه نظرخواهی بی بی سی هست راجع به محبوبیت ملت‌ها. این آخرین نظرسنجیشه که برای سومین سال این کار رو انجام داده. من اول یه خلاصه ای از این نظرخواهی خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد اصل مطلب خودمون که از نظر اعتقادی ما چگونه این مسئله رو میبینیم. نظرخواهی از 27 کشور جهان انجام شده توسط بی بی سی ورلد سرویس. امریکا و کانادا، 4 کشور امریکای جنوبی، 4 کشور مسلمان، 2 تا افریقایی، 9 تا اروپایی، 6 تا آسیای شرقی و استرالیا. اینا به جایی که از همه ملت‌ها بگیرن، گزینش کردن نمونه سمپل از بر حسب جمعیت، و چون آمار اینطور نیست که واقعا از همه بگیرن، یه خرج فوق‌العاده‌ای تو جهان میشه که کدوم ملت محبوبیتش بیشتره، کدوم کمتره. نتایج آمارگیری به طور خیلی غیر منتظره‌ای ته جدول اسرائیل قرار گرفته. یعنی از 27 تا کشور 23 کشور منفی دادن. 17% مثبت، 56% منفی. البته 100% مردم جواب ندادن، ولی از اونا که جواب دادن، بعد از اسرائیل ایرانه، یعنی نفر دوم از پایین در سکوی دوم مدال نقره گرفته با یه مختصری تغییر. اسرائیل 56% منفی، ایران 54%. اسرائیل 17% مثبت، ایران 18%. البته معلومه کیا به اسرائیل مثبت دادن. امریکاست و 2 تا کشور افریقایی. هندم در واقع 50-50ه، 24-22. تمام کشورهای اروپایی منفی دادن. این نظرخواهی هم چون بعد از این جنگ لبنان و حزب الله اتفاق افتاد، تجزیه تحلیل کردن این که تنفر مردم دنیا نسبت به این بمباردمان و کشتار مردم بیگناه عمدتاً بوده. جالبه که حالا جدول مفصلی 30-40 صفحه هستش، کدوم کشورها به چه درصد منفی و مثبت دادن. خود این خیلی نکاتی رو روشن میکنه. تازه امریکا هم که مثبت داده، 41 مثبت به 33 منفی، یعنی خیلی هم ملت امریکا این چنین نیست که به صورت تعیین کنندهی طرفدار اسرائیل بوده باشن. حتی استرالیا 68% منفی داده، کره جنوبی 62%، برزیل 72%. این اولین نظرخواهی درباره اسرائیل بوده، یعنی نسبت منفی و مثبتش 4.11، یعنی کمتر از 25% مردم نظر مثبت دارن. تمام اروپا در واقع منفی، که از همه بیشتر آلمان، کمتر از همه هم روسیه. اما ایران از 27 کشور 21 منفی دادن، 4 تا مثبت و 2 تا همچین لب به لب هستن. امریکا و کانادا و تمام کشورهای اروپایی و تمام کشورهای امریکای مرکزی به غیر از مکزیک البته و تمام افریقا، همه اینا منفی دادن به ایران. حتی 4 کشور از شرق آسیا، استرالیا که 75 منفی به 10 مثبت، کره جنوبی هم 69-12، فیلیپین، چین، حتی من تعجب کردم چین این همه نفت ما رو دارن میبرن. نفت ایران باعث رشد اقتصادی شده. نسبت 44 منفی به 22 مثبته. فقط 2 تا کشور شرق آسیا، اونم با نسبت خیلی لب به لب، یکی اندونزی یکی هم هند، 27 به 23 مثبت بوده. و عجیبتر از همه اینه که ترکیه که حالا این انقلاب اسلامی البته متعادلش مادریتش اتفاق افتاده، 46 منفی به 13 مثبت. ما چیکار کردیم که دیگه همسایه ترکمون فراری شده از ما؟ یعنی به ازای هر 3 نفر و نیم یه نفر مثبته، 3 تا و نیم مخالف. چرا؟ چه اتفاقی افتاده که اقتصاد ترکیه رو جنگ 8 ساله ایران عراق نجات داد؟ اینا که وضعشون فاجعه آمیز بود، این موهبت آسمانی بود، این جنگ ایران عراق که اونا از قبل این دوتا کشور خوردن. و تازه لبنانم 44 به 42، لبنانم وضع خیلی خوبی، با اینکه شیعه هم اونجا هستن، حزب الله این همه پول ایران داره اونجا خرج میکنه، چرا وضعیت ما حتی تو لبنانم درخشان نیستش؟ تنها کشوری که خیلی عجیب از جهت مثبت مصره، که همیشه روابط ما با مصر بد بوده، تلخ بوده، قطع رابطه بوده قبل از انقلاب. به طور عجیبی مصر حالا طرفدار ایران شده. نسبت مصر 58 به 18، هیچ کشوری به این شدت به ایران نزدیک نشده. فاندامنتالیسم اسلامی هم اونجا نشون میده رشد پیدا کرده و به هر حال داره بالا میاد. این 3 ساله که این نظرخواهی داره انجام میشه، مصر 38% طرفدار ایران بودن به 51% رسیده، یعنی رشد فوق‌العاده‌ای. اندونزی هم همینطور آمده بالا 29%. خود اینا خیلی از نظر سیاست خارجی جالبه که ما چیکار کردیم که این یکی دو سه تا کشور منحنیشون داره رشد پیدا میکنه، چیکار کردیم که ترکیه با این شدت داره از ما فاصله میگیره؟ آیا ما کاری کردیم یا نوع اسلام اونا داره فاصله میگیره با نوع اسلام سیاسی که تو ایران هست؟ به هر حال این اطلاعات یک گنجینه است دست کسانی که بخوان حالا تجزیه تحلیل بکنن. البته حالا من فقط اشاره کلن به بعضی از کشورهای دیگه میکنم و بعد به تحلیلمون میرسیم. نفر سوم از پایین کره است که اونم وضعش خیلی بده، یه ذره از ایران وضعش بهتر شده، اونم تقریبا هیچ طرفداری نداره. اون دو سه تا هم که مثبت دادن خیلی باریکه، حتی کشورهای کمونیستی هم منفی دادن، اینم خیلی عجیبه. یعنی هم روسیه و هم چین نظر منفی داشتن، یعنی این کشورهایی که ایزولهشون کردن تو دنیا، حالا به تعبیر اینا میگن محور شرارت، نشون میده چقدر تبلیغات اثر گذاشته. و خیلی عجیبه که امریکا در جدول چهارمه در پایین. این خیلی آدم براش شگفتی داره. از 19 تا کشوری که 3 سال اخیر نظر مثبت داشتن، اینا به این نتیجه رسیدن که امریکا رول منفی در جهان در پیش گرفته. امسال 6% محبوبیت امریکا آمده پایین، سال گذشته 4%، سال قبلش هم 4%. یعنی در این 3 سال 14% تو دنیا آمده پایین. از 27 کشور 20 کشور منفی بوده. تمام اروپا به جز لهستان نظر منفی به امریکا دارن. تمام اروپا. لهستان اونم کشورهای معلومه کمونیستی که حالا یه مقداری غرب این بار سنگین کمونیسم رو از رو سرشون برداشته، اونم نسبت تازه. حتی کانادا منفیه به امریکا، 56 منفی به 34. تمام کشورهای اسلامی، تمام امریکای مرکزی منفیه. حالا مثبت ها دوتا کشور افریقایی، نیجریه و کنیا، که بزرگترین طرفدار امریکا و اسرائیل هن. نشون میده چقدر اسرائیل تو افریقا داره کار میکنه. آمار این دوتا کشور عجیبه، هم ضد ایران، ضد همه کشورهای اسلامی، با اینکه اینا مسلمانن، و چه رقم بالایی به نفع اسرائیل و به نفع امریکا. و همچنین فیلیپین. به جز این چندتا، هندم در واقع مساوی 30 به 28، بقیه همه منفیه. حالا بعضی ها میگفتن به این چیزا نمیشه اعتماد کرد، بی بی سی اینو تهیه کرده. من به نظرم می آمد که خب اگه جهت دار باشه، خب هیچ وقت نباید بذارن اسرائیل ته جدول بیاد. نمیشه گفت فقط دشمنی با ایران بوده. خب اسرائیل رو چی میشه گفت؟ امریکا رو چی میشه گفت که ته جدول اونم چهارم پایینه؟ و خود انگلیس از عقبترین کشورهای اروپایی شده، به خاطر دلیلش هم نوشته مشارکت با امریکا در جنگ عراق. پس علیه خودشون هم هست. اطلاعات هم اینجوری نیست که بشه تقلب کرد. صندوق رأی که نیست که بشه عوضش کرد، جابجا کرد، از این ور اون ور برد. در بعضی از کشورهای البته از ما بهتران. اینا این مسائل اطلاعات علمی خیلی راحت هم نمیشه درش تقلب کرد. اما از جهت مثبت ژاپن درست وارونه ایرانه. نسبت 54 به 17 ژاپن حالا برعکسه. چقدر چیکار کرده که ژاپن انقدر مثبت شده؟ حالا اونم برای خودش داستانیه که هر کشوری چه نمره‌ای داده به ژاپن. و بعد اروپا هستش، وضعیت اروپا تو اونجا فرانسه بالاتر از بقیه است و حالا کاری نداریم. بعضی کشورهای دیگر هم چین وضعیتش خیلی بهتر شده. از منفورترین کشورها چین بود که همیشه بایکاتش کرده بودن، ولی سال به سال این 3 سال نشون داده که چهرش در افکار عمومی دنیا داره بالا میاد. از 26 تا کشور 16 تا مثبت دادن و این خیلی تحوله. بله، انگلستان خیلی پایین آمده همینطور که عرض کردم و همینطور دیگه حالا هند و کشورهای دیگه هم در واقع مطرح هستش. خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید هر سال داره این نظرخواهی ها گرفته میشه. مردم دنیا کاملا میفهمن که تو هر کشوری چه خبره، کی داره چی کار میکنه. شما ملاحظه فرمودین بعضی از این افشاگری هایی که همین هفته اخیر تو داخل کشور، حالا نمیخوام واردش بشم، کم و بیش همه میدونین که در بالاترین سطوح مذهبی و معنوی مملکت یه مرتبه از درون خود اون سیستم بی اطلاعاتی یه مرتبه درس کرده تو این رقابت‌های جناح‌های قدرت دیگه همه جا پر شده. هر جا میریم صحبت میکنیم آقا افشاگری‌های آقای پالیزمان خوندیم، چه چیزایی دیگه صحبتی که توی دانشگاه همدان شده چند روز بعد دنیا رو بعدن میگیره دیگه. بنابراین عامل جدیدی که وارد بازی شده، معادله رو در واقع به هم زده تو دنیا، اطلاعات که افکار عمومی رو داره تصاحب میکنه. حالا بحث ما اینه که ما چقدر میتونیم به این مسئله بها بدیم. بعضیا که خب میگن آقا اینا که مال غربیاست، مال دشمنان ماست، اونا معلومه ما مطابق اسلام داریم عمل میکنیم و ما برای خدا داریم کار میکنیم و برای ما همون مهمه. خب نتیجهش همین دیگه، میبینیم که در این مجامع بین المللی چطور حتی کشورهایی که بهشون نفت میدیم و هزار جور امتیاز هم میدیم سر به زنگاها خیلی راحت میرن کنار. خیلی راحت شوروی با این همه منافعی که از انرژی نیروگاه اتمی ما داشت، چین و دیگران خیلی راحت میفروشن ما رو. خیلی ساده است در واقع، یعنی دستمون خالی مونده. دنیا هم تبدیل به یک در واقع دهکده شده. میگن گوسفند جدا شده از گله تومه گرگه. تو این دنیا نمیشه جدا رفت. نمیگم که تسلیم نظامات بین المللی باید شد، باید سعی کرد که عوض کرد، باید تأثیر مثبت گذاشت. ما دیگه تنها نیستیم. گذشت اون دورانی که کشوری مرزهاشو میبست میتونست در درون خودش زندگی کنه. اصلا مرزی دیگه نیست، همه چی دیگه داره نفوذ میکنه. یه موقعی بود که یادتونه که رادیو وقتی که ایران اومد، من اتفاقا 2-3 ماه پیش یک تو اینترنت یه کپی یه چیزی رو، نامه مال دوران رضاشاه بود که یه نفر ارمنی بود یه رادیو رفته بود خریده بود، یک صفحه با تمام مشخصات این رادیوی نمیدونم یه موج نمیدونم فلان، یه تو هر شهری هم میخواد بره باید گزارش بده به شهربانی. یعنی حتی داشتن یه رادیو مثل این که این داره یه تن هروئین حمل میکنه. رادیو انقدر ممنوع بود و روحانیت هم چقدر در برابر این جعبه جادویی شیطانی. ولی یواش یواش رادیو اومد. برای تلویزیون یادتونه؟ اصلا قبل از اون مدرسه، شاید 50 سال تو ایران طول کشید تا این مدارس به سبک جدید ساخته بشه. چه مقاومتی که این مدارس غربی فیزیک و شیمی اینا از خارج اومده. اونا اگر آدم های عاقلی بودن میامدن مسلمون میشدن، اونا عاقل نیستن، برنامه فیزیک و شیمی و علوم اینا همه شیطانیه. ولی بالاخره این مدارس آمد و خود آقایون هم بعدها مؤسس بسیاری از این مدارس شدن، جامعه تعلیمات اسلامی و غیره. حالا هم این دیشا رو هی جمع میکنن، میدونیم ده 20 سال هی زحمت میکشن، هی میارن پایین، هی دومتا همونا رو میفروشن به مردم، چند برابر قیمت وارد میکنن، صادر میکنن، هی آخر هم میبینیم که بالاخره تسلیم میشن. اینا رو که نمیشه مقاومت کرد، صد بار این آزموده ها رو آزمودیم دیگه. کامپیوتر و اینترنت و همه اینا آمده دیگه، همه دانشجوها همه چی رو دیگه دارن میدونن، کاری نمیشه کرد. من فکر میکردم که خب حالا آیا اشارات و نکاتی در این زمینه میتونیم از کتاب راهنمای عملمون از قرآن در بیاریم؟ واقعا چیکار باید بکنیم؟ چقدر افکار عمومی دنیا برای ما اهمیت داره؟ این آقایی که میگن که ولش کن هر کاری بخوام میکنیم. من چند جا دیدم این اعتباری رو که مناسبات بین المللی داره، البته اون موقع که بین المللی نمیگفتن، بین اقوام بود در عربستان. یه جا درباره قاتل فراری، قاتل مسلح فراری میگه که اگه راجع منافقین مسلحه به خصوص، اول میگه که اینا رو هر جا دیدین، اینایی که حاضر نیستن با شما صلح بکنن، دست از کشتن شما بردارن، مسلحن و مجهزن و متجاوزن و میکشن، میگه هر جا دیدید بگیریدشون، دستگیر کنید، اینا رو بکشید. خب همه میگه قرآن چه چیزی گذاشته، وای خیلی سختگیریه، قبلش هم نمیخونن که کیان، اینا قاتلای فراریه. آیه بعدش جالبه، میگه مگر کسی از اینا که پناهنده بشه به قومی، به تعبیر امروزی به کشوری که بین شما و بین اونها روابط صلح‌آمیز هست. الا الذين، مگر کسانی که یصلون، متصل بشن، یعنی بپیوندن، الى قوم بینکم و بینهم میثاق، که بین شما و اون قوم میثاقیه، ول کنید، تعقیب دیگه نکنید. یعنی به خاطر حسن روابط با یه ملت دیگه حق ندارید قاتل فراری مسلح رو حتی تعقیب بکنید. یعنی ارزش روابطی که با همسایگان دارید، حالا اون موقع اقوام بود عرض کردم، انقدر اهمیت داره برای جامعه که ول کنید دیگه، صرف نظر کنید. یعنی حکم قصاص تعطیل میشه، قاتل صد تا آدم کشته دیگه، وقتی اونجا رفت ولش کنید، حق ندارید بفرستید ترورش کنن اونجا، چقدر گرون در میاد برای یه مملکت. ما فکر میکردیم که خب این کارا ساده است، اون رستورانی میکنست تو آلمان یادتونه که اون رهبرای کرد گفتن آقا اینا کومولر رو راه انداختن چیکار کردن، الله اکبر برکبار، مثلا دنیا چطور برگشت در برابر ما. و هنوزم که هنوزه از به اصطلاح زیر بارش در نیومدیم. میگه ول کنید قرآن، ارزش مقررات و قوانین اونا، احترام به قوانین اونا ضروریه. همین نخست وزیر استرالیا بودم دارم خوندین یا چند ماه پیش، خطاب به همه مسلمونا، بریم مملکتتون از جون ما چی خواستین، چی میخوان از جون، کی شما رو دعوت کرده آمدین اینجا، آمدین اینجا خب خوش آمدین، قوانین ما رو رعایت کنین، همه چی رو به هم میزنین، همه چی رو دارین نفی میکنین، ما که شما رو دعوت نکرده بودیم، حالا آمدید کاری بهتون نداریم، ولی مراعات بکنید ما رو. میبینیم دنیا دیگه نمیپذیره، نمیپسنده به هم زدن نظم دیگرانو. در جای دیگه تو قرآن در همین زمینه هست که میگه که اگر مؤمنینی در یه جای دیگه از شما کمک خواستن، یه عده مسلمونن، ایمان آوردن، مؤمن شدن، ولی تحت ظلم و ستم یک قومی هستن، میگه ولی کمک کنید اونا رو، مگر اینکه الا ان استنصرکم فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه این مسلمان و مؤمنین توی جامعه‌ای باشن که بین شماها و اونها میثاق هست. یعنی مؤمن مسلمان تحت فشار، تو حق نداری بری کمکش بکنی. خیلی عجیبه، اونجا میگه که قاتل فراریه، حق نداری بری تو اون مملکت بگیریش. اینجا میگه مسلمون مؤمن تحت فشارم هست، اگر از شما کمک خواست کمک کنید، ولی اگه تو یک قومیه که با اونا روابط دارید. چقدر اهمیت داره این روابط؟ باز در جای دیگه میگه اگه قتلی هم اتفاق افتاد فوری برید پول بدید، فوری برید دیه بدید به اونا که این روابط خدشه‌دار نشه. یعنی احترام گذاشتن به شخصیت، به قوانین، به مقررات کشورهای دیگه فوق‌العاده اهمیت داره. ما امروز فکر میکنیم که خب ما داریم دنبال خدا میریم و راه خدایی رو داریم میریم و هرچی میخوان بگن. این قرآن اونم توی نظام 1400 سال پیش این همه داره اهمیت میده به احترام به افکار عمومی کشورهای دیگه، و ما امروز اصلا تره خورد نمیکنیم برای این قضیه و باعث شده که اینقدر بی‌آبرو شدیم. تو هر فرودگاهی آدم تو هر جای دنیا میره، نگاهی که تا آدم پاسپورت آدمو میبینن. کی ایرانی اینجوری بود؟ ایرانی که در طول تاریخش به عنوان یک ملت نجیب، یک ملت مهمان نواز، یک ملت اهل سازش، ما یه تمدن 2000 ساله داشتیم. دنیا افتخار میکرد به کشورهایی مثل یونان، مثل ایران، مثل هند، مثل مصر، این کشورهایی که پایه‌گذار تمدن بودن. آخه چطور شده که الان دنیا اینقدر تنفر پیدا کرده که ما ته جدولیم؟ حالا سال آینده من نمیدونم مدال طلا رو ما ببریم یا نه. چرا انقدر بی‌اعتنا شدیم؟ چرا انقدر این رو کم بها بهش میدیم؟ داریم خودمون رو ایزوله میکنیم توی دنیا. شما میدونید که یکی از مخارج اصلی بودجه یه جامعه اسلامی تألیف قلوبه، یعنی به دست آوردن دلها. بودجه و بیت المال در قرآن میگه فعلمو انما غنمتم، بدونید هرچی غنیمت. این آیه 60 سوره توبه است، توبه آیه 60. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم. صدقات این اون موقع اون پولایی که خرج به اصطلاح کارهای خیر میخواست بشه یا غنائم. برای میگه 6-7 درصد فقرا، مساکین، عاملین علیها، کارمندای دولت که مالیات ها جمع میکنه. چهارم مؤلفت قلوبهم، تألیف دل، به دست آوردن دلها. میشه باور کرد 1400 سال پیش توی یه نظام قبیلگی یک هفتم بودجه کشور میتونه صرف خرج بشه برای اینکه دلا رو جذب بکنیم، دلا رو به دست بیاره. چقدر افکار عمومی اهمیت داره؟ یعنی الان اگه یه هفتم بودجه فروش نفت رو خرج بکنن که مردم دنیا بدبین نشن به ما، ارزش داره، انطباق پیدا میکنه با این. چقدر میشه؟ ما چقدر الان چند میلیارد درآمد داریم؟ سالی 10 میلیارد هم خرج بکنن برای جلب دلها. دلای داخل که ارزشی نداره، الان مهم نیست هرچی میخوان، لاغل دلای بیرونی، دلای بیرونی رو جلب بکنیم انقدر ارزش داره. ببینید در قرآن این چند تا راجع به تألیف قلوب میگه الف بین قلوبهم، خدا بین این قبائل وحشی که هزاران سال بوده به خون هم تشنه بودند. اصلا نظام قبیلگی نظام جنگ، قتل، غارت، وابستگی به قبیله است، اصلا ذاتش درگیریه. میگه خدا آنچنان الفتی بین اینا قرار داد، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه همه کره زمین هم میخواستی خرج بکنی نمیتونستی الفت بین اینا ایجاد بکنی. ببین چگونه با مهر و محبت خدا این دشمنان خونین هزار ساله رو با هم جوششون داد، الفت برقرار کرد. یا میگه نعمت خدا رو به یاد بیارید، از کنتم اعداء، همه دشمن بودید، فالف بین قلوبکم. الف تألیف مثل تألیف کتاب که خط به خط جمله جمله به هم میذارن یک کتاب میشه. دلها میگه مثل کتاب باید نوشته بشه، اینا کنار هم بیان. میگه به نعمت خدا همه با هم برادر شدن. یا میگه لایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، فلیعبدوا رب هذا البيت. چه امنیت این الفت به وجود آورده بود که تو این جامعه ای که مثل جنگل، قانون جنگل حکومت میکرد، همه به خون هم تشنه بودن، اینا راحت با امنیت تابستون زمستون برای تجارت از اون بر این بر عربستان میرفتن و آب از آب تکون نمیخورد. تأکیداتی که قرآن روی مسئله الفت گذاشته، اینکه همه باید دلها نزدیک بشن، اونم با دشمنان، دوستان که هستن، میگه اگه دنیا رو خرج میکردی این دشمنا با هم جوش نمیخوردن، خدا چیکار کرد که اینها با هم جوش خوردن. سنت خود پیامبر ما رو ببینید که چقدر این مرد مدیر و مدبر در زمان خودش از افکار عمومی استفاده میکرد. پیامبر در سال ششم اعلام میکنه من میخوام برم مکه، ششم هجرت. حالا مکه دست دشمنان دیرینشه، دست ابو سفیان هاست. اینا هم 5-6 سال پیش فرار کردن، هجرت کردن از مکه، آمدن تو مدینه. پیامبر اعلام میکنه ما امسال میخوایم بریم حج، یعنی کانون دشمن، مثل لونه زنبور در واقع، بدون اسلحه، بدون سپر، با 2 تیکه لباس سفید میخوام بریم حج، جنگم با کسی نداریم. در تمام قبائل مشرک عربستانم اعلام میکنه همه تونم بیاین. این سوال مطرح نمیشه که پیامبر به مشرکین چیکار داشته، مسلمان ها که نباید با مشرک رفیق باشن. پیغمبر 10,000 نفر رو تجهیز میکنه، شاید مسلمان ها، من نمیدونم، 1,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفرشون بیشتر مسلمان نبودن، از همه قبائل، چون کعبه برای همه محترم بوده، همه کعبه رو دوست داشتن، تمام مشرکین بت‌هاشون اونجا بوده، از زمان ابراهیم اونجا کانون دلها بوده. پیغمبر حساب میکنه رو افکار عمومی. پیش خودش پیغمبر حساب کرده بود در دوال خارج نیست، یا ما رو را میدن به مکه یا را نمیدن. اگه را دادن، ما با 60-70 نفر از اونجا فرار کردیم، حالا با لباس سفید بدون اسلحه وارد شهر میشیم، زیارتمون میکنیم، برمیگردیم. این نمایش قدرت، نمایش صلح طلبیه، نمایش این که ما به جنگ نداریم، ما به چیزی که همه قبول دارند دل بستیم، این خانه رو همه قبول دارن، ما میخوایم نشون بدیم ما اینو قبول داریم. حالا یا را میدن که این بزرگترین پیروزیه، یا را نمیدن. اگه را نمیدن، 6-7,000 نفر از همه قبائل همراه ما هستن، اینا همه میفهمن ما برحقیم، ما که جنگ با کسی نداشتیم، ما میخوایم بریم زیارت کنیم. اینا هم که خودشون آمدن زیارت، همین که را نمیدن، افکار مشرکین شبه جزیره رو خریدین و راشون نمیدن. فیلمش هم که دیدین، تا آستانه مکه میرن را نمیدن. میگه خب تا اینجا آمدید، برید 2 سال دیگه بیاین، ولی امتیازاتی میدن، اون قراردادی که بسته میشه، داستانش خیلی مفصله، نمیخوام. اینا البته مسلمان ها خیلی غیرتی بودن و اینی که راشون ندادن خیلی دلشون میخواست هی بجنگن، ما این ننگ برامون تا اینجا که آمدیم برگردیم، و آخه مگه تو رسول خدا نیستی، مگه پیغمبر نیستی، پس غیرت کجا رفته؟ داستانشو خوندین، عمر و دیگران چقدر جوشی میشن، چقدر تحریک دیگران میکنن. وقتی که راه میفتن که برگردن، این سوره فتح نازه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، همه فکر میکنن فتح المبین یه فتح نظامی بوده، فتح المبین صلح بود، فتح المبین فتح افکار عمومی بود، پایه تمام پیروزی های بعدی میشه. 2 سال یا 3 سال بعد مکه بدون خونریزی فتح میشه، به زودی بقیه هم همه یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج همه در داخل دین خدا میشن. پیامبر در 1400 سال پیش، یه آدمی که توی صحرا بزرگ شده، میفهمه که افکار اون میره مخالفین و مشرکین رو چجوری باید جذب بکنه، در ظرف مدت کوتاه تونست یه ملتی رو که قرنها غارت میکردن، قتل میکردن، دختر رو در خاک میکردن، اینا رو برادروار، فاسبحتم به نعمته اخوانن، همه برادر شدن، آقا چی کار کرد که دلا رو انقدر تونست خوب جذب کنه؟ چرا ما اینا رو هی میگیم سنت پیامبر، حدیث، روایت؟ آخه اینا که دیگه بدیهیات تاریخی که پیامبر این کارو کرد. پس هم قرآن، حالا من دیگه وقتم تموم شد، خیلی نمیرسم بقیه آیات بگم خدمتون، که چه تأکید و چه تمرکزی روی مسئله جلب دلها، جذب افکار عمومی به تناسب دنیای اون روز، هم قرآن، هم سنت پیامبر و هم نهج البلاغه، رفتار حضرت علی که قوغاست در واقع، هم عهدنامه مالک اشتر که حالا شاید فردا این مقدارش رو انشاءالله بخونیم، ببینین که او چگونه آگاه بود به این مسئله، و نامه هایی که حضرت علی نوشته به استانداراش، استاندارایی که از قوم و خیشاش بودن، چه دفاعی از مشرکین میکنه. بصره رو رفتن پایگاه ضد انقلاب کردن، دشمنان علی اونجا جمع شدن، طلحه و زبیر اونجا پایگاه مخالفینه، نامه به استاندار اونجا نوشته شنیدم به اینا برچسب زدی، به اینا گفتی حزب عسکر، حزب شطور، هیچ انتظاری نداشتم تو انقدر به قول امروزی احمق باشی همچی کارهای بکنی. این مردم در تاریخ مثلا چقدر شجاعتهایی داشتن، در زم چقدر مثلا آدم های خشنی هم، چرا تحریک میکنی؟ چرا دلا اینا رو جذب نمیکنی؟ نامه به استاندارش نوشته راجع به دهقانای ایرانی، تو تندی کردی، تو بدی کردی با اینا، چه حق داشتی این چنین بکنی؟ مراقب تمام استانداراش هست، نامه ها الان تو نهج البلاغه هست، ببینیم که چه مراقبتی از افکار عمومی دنیا داره، دنیای به تناسب روز خودش. کسی که داعیه تغییر دلهای مردم داشته باشه، بخواد غلبه بکنه بر قلوب، مگر میتونه بی‌اعتنا باشه، پشت بکنه؟ در دنیای امروز حالا چی مطرحه که همه قبول دارن؟ در عربستان اون موقع کعبه بوده، پیامبر 10,000 نفر راه میندازه از مشرکین، شاهد باشین که ما جنگ نداریم، ما با صلح میخوایم بریم. همان بهترین شاهدن که وقتی برمیگردن تمام بلنگوهای اسلامن تو قبائل خودشون، 4 سال نمیکشه کل شبه جزیره همه مسلمون میشن. الان دنیای امروز کعبش چیه؟ چیه که الان دنیا همه اونو قبول دارن جز حقوق بشر؟ ارزش های دنیای امروز چیه که همه دارن از اون حرف میزنن؟ هی بعد ما میگیم حقوق بشر اسلامی، هی قبول نداریم. یه چیزای دیگه نمیشه ندیده گرفت. بله در دنیای قدیم، در فقه قدیم اون، یه کسی میگفتن سب به خدا و رسول، پیغمبر، امام بکنه میشه کشتش. این کتاب سلمان رشدی من نمیدونم 3-4 هزار تا که بیشتر کسی نمیتونست اون کتاب رو بخونه، یه سبک خاص ادبی شد 30-40 میلیون. افکار عمومی دنیا، اروپا به خصوص که 10 قرن یادگار قرون وسطا، دوران تفتیش عقاید و انکیزیسیون دارن، نمیتونن باور کنن این مسئله رو. یعنی چی کسی که کتاب نوشته بشه کشتش، برای سرش جایزه بزنن؟ افکار عمومی دنیا نمیپسنده این رو، نمیپذیره. رو لجبازی چیکار میکنه؟ کتاب رو 100 برابر میکنه، این آقا رو قهرمانش میکنه. و دشمن اسلام که هستن یه عده‌ای منتظرن اینو هی این ور اون ور از این کشور به اون کشور میبرن. این خانم هرسی علی، این مال سومالیایی که از اونجا فرار کرده، محکوم تون دادگاه شده، این چی داره که حالا بردنش تو پارلمان هلند بلنگوی ضد اسلام کردن؟ اونم داره یه مزخرفاتی به عنوان که مسلمان های نند اسلام. کدوم این چیز اصلا تو اسلام هست که این داره میگه که اینجوریه؟ ولی شده قهرمانی. اون خانم سوریه که سایکاتریست هم هست و بزرگش کردن تو دنیا. به هر حال ما غافلیم از این که چطور دارن افکار عمومی دنیا رو عوض میکنن. ما بهانه نباید دست کسی بدیم. من اول فکر میکردم چرا اینقدر کانادا با ما بد شده؟ آمار کانادا واقعا چقدر ایرانی الان رفتن کانادا؟ تو خیابون میر عماد کجاست برین؟ از اول خیابون تخت‌آبوس تا کجا همینجوری صف بستن شبا اونجا میخوابن. چند ساله؟ یعنی روزی چند تا هواپیما داره از ایران میره کانادا؟ این همه ایرانی دارن میرن، این همه دارن خدمت میکنن. آخه چرا کانادا باید اینقدر ایرانی براش پست باشه؟ بهترین استعدادای ما دارن اونجا میرن. فکر میکردم چرا، یه مرتبه یاد این زهره کاظمی افتاده. چی کاظمی؟ زهرا کاظمی. ما فکر میکنیم ساده است. شهروند اونجا هم بود دیگه، هم ایرانی بود من هم اونجا بود. شما فکر کنید ساده تمام میشه؟ به نظر من که خاله غلط کرده اومده اونجا عکس گرفته، حالا دندش نرم چشمش کور. نمیدونیم یه مرتبه چه آثاری تو دنیا به وجود میاده. یعنی مثل اینکه ما مراقب نیستیم توی زمانه خودمون که دنیا عوض شده. دنیای دیگه تیر و کمان نیست، دنیای مناسبات نظامی نیست، شعار نیست. باید فهمید که چه چیزی الان تو دنیا تعیین کننده است، دنیا چه چیزی میپسنده. اگرم اسلام رو میخوایم معرفی کنیم، اون ابعاد اسلام رو که نه تنها تایید کننده بسیاری از اون ارزش های حقوق بشره، چند پله بالاتر از اون رو داریم، چرا اونا رو نگیم؟ چرا میخوایم به رغم افکار عمومی جهان دهنکجی بکنیم با اونا و چیزایی که نمیخوان نمیپسندن این چهره رو از اسلام معرفی کنیم؟ به هر حال خیلی خستتون نکنم، فرصتی نیستش دیگه، در حد یک اشاره. هر کدوم اینا الان جای باز کردن خیلی داره، یه زمینه میتونید مطالعه تحقیق براتون باشه. برید تو سنت پیامبر تاریخ و ورق بزنید، ببینید چقدر اون مرد در زمان خودش روی دلها سرمایه گذاری میکرد. رو دلها چی کار کرد که در ظرف این مدت کوتاه وحدت آنچنان مستحکم بین یده دشمن بپا کرد؟ یه نکته کوچیکم از سنت پیامبر عرض بکنم، مطلبم رو ختم میکنم. در مدینه که پیامبر رفتن، اون عبدالله ابن ابی بود، رهبر منافقین بود، قبلا اونجا فرماندار بود، حاکم اونجا بود. وقتی پیامبر رفت دیگه نونش آجر شد دیگه، کسی دیگه دنبال اون نمی آمد. از روز اولم کارشکنه اصلی زیر سر او بود. بارها مسلمان ها عمر و دیگران اون نزدیکان پیامبر می گفتن اینو اجازه بده ترتیبشو بدیم، گردنشو بزنیم، این خیلی مزاحمه، خیلی فضولی میکنه، خیلی تحریک میکنه. پیغمبر گفتن نه، من خوشم میاد حرف زدن صحبت باهاش. سالای آخر که دیگه افشا شده بود، این تو کتاب شریعتی هم نوشته، یه روز پیامبر به یارانش میگه یادتون هست که همتون هی میگفتین اینو گردنشو بزنی؟ اگه اون موقع من این کارو کرده بودم، همه میگفتن ببین اینا بلند شدن آمدن تو مدینه، پیامبر به نزدیکانش هم رحم نمیکنه. حالا نگاه کن هیچ کی دنبالش نیست، همه پراکنده شدن رو رفتار خودش. ببینید چجوری حساب میکرده، مردم چی میگن. الان اگه این کار بکنیم، آثارش رو افکار عمومی اینه، مردم اینو میگن. ما الان پیش خودم میگه مردم مهم نیست، هرچی میخوان بگن. این کار خدا راضیه، خدا از مسیر خودش راضیه. خدا کجا گفته که تو هر کار دلت میخواد بکنی، هر ملقی میخوای بزن، حالا مردم هرچی گفتن گفتن، مهم نیست. پیغمبر اینجوری حساب میکرد، الان مردم چی میگن. حالا نگاه کن که کل افکار عمومی به رفتار او برگشته، یک دو نفرم دنبالش نیستن دیگه، تنها و ایزوله مونده. روی این موضوعات خیلی حساب میکرد. کسی که میخواد دلای مردم رو جذب بکنه، لاجرم باید با افکار عمومی جلو بره. ما مگه اسلام رو میخوام ترشی بندازیم تو خونمون؟ مگه رسالت جهانی نیستش؟ مگه قرار نیست که دنیا آشنا بشن با این ارزش‌ها؟ مگه میتونیم در حالی که تنفر دارن از اسلام، حالا تنها من ایران رو نمیگم، کل عمل ما مسلمان ها دنیا رو داره به خشم میاره با این کارای بن لادن ها و خشونت ها و اینا. در هر حال اینها خطوط کلیست که قرآن برای ما روشن کرده. انشالله که چشم بصیرتمون بیشتر باز بشه و همت شناخت مسائل جهانی و عمل مطابق اون چیزی که ضرورت برای زمان ما داره انجام بدیم.